ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. حسن روحانی خواهان مبارزه قوه قضاییه جمهوری اسلامی با فسادهای میلیارد دلاری شد. در پی افزایش میزان آلودگی هوا، احتمال تعطیلی مهد کودک‌ها و دبستان‌های استان تهران مطرح شد. زمین لرزه بار دیگر ترکمنچای را لرزاند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی که به شهر یزد سفر کرده است، طی نطقی خواهان برخورد قوه قضاییه جمهوری اسلامی با فسادهای میلیاردی در کشور شد. وی خطاب به قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت:
من در اینجا اعلام میکنم و از قوه قضاییه میخوام حالا که با فسادهای میلیونی و میلیارد تومانی برخورد می کند، مبارزه با فساد میلیارد دلاری را هم برای مردم توضیح بدهد.
حسن روحانی صبح امروز با اشاره به چند پرونده اقتصادی از مسئولانی چون وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی هم خواست درباره این پرونده ها توضیح دهند. او جزئیات بیشتری درباره این پرونده ها ارائه نداد. هنگام نطق رئیس جمهوری اسلامی، گروهی نیز با سر دادن شعارهای خواهان پاسخگویی دولت در زمینه مسائل اقتصادی شدند. در واکنش به این شعارها، حسن روحانی گفت: صدای شما مردم، صدای این چند نفر جوان نیست. پایان نقل قول. وی در این سخنرانی همچنین از کشف یک میدان نفتی به میزان 53 میلیارد بشکه در ایران اطلاع داد. در پی تداوم افزایش میزان آلودگی هوا، معاون استانداری تهران از احتمال تعطیلی مهد کودک‌ها و دبستان‌های استان اطلاع داد. به گزارش ایسنا، محمد تقی‌زاده صبح امروز در جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران تاکید کرد اگر شاخص کیفیت هوای تهران بالاتر از عدد 150 رفت و در شرایط ناسالم برای همه افراد قرار گرفت، احتمال تعطیلی مهد کودک‌ها و مدارس در مقاطع پیش دبستانی و دبستان طی 3 روز آینده وجود دارد. معاون استانداری استان تهران همچنین از افزایش عوارض محدوده طرح ترافیک و نیم‌بها شدن بلیت حمل و نقل عمومی اطلاع داد. آلودگی هوا در تهران طی سالهای گذشته همواره باعث بروز مشکلاتی در این کلان شهر بوده است. بر اساس آمارها، 20% از جمعیت کشور در استان تهران ساکن شدند، در حالی که آن استان نزدیک به 1% از مساحت کل ایران را تشکیل می دهد. بامداد امروز زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.8 درجه منطقه ترکمنچای در استان آذربایجان شرقی را لرزاند. به گزارش خبرگزاری مهر، بین ساعت 5 تا 7 صبح امروز 10 پس لرزه در ترکمنچای به ثبت رسیده است. بامداد جمعه نیز زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.9 درجه استانهای شمال غربی کشور را تکان داد که در پی آن 7 تن جان خود را از دست دادند و 720 تن زخمی گزارش شدند. اعتراضات در عراق همچنان ادامه دارد و به گزارش خبرگزاری‌ها در تظاهرات روز شنبه در بغداد دست کم 4 تظاهر کننده کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. دولت عراق در همین حال به منظور رفع بحران قول اصلاحات داده است. اعتراضات گسترده در عراق که بیش از 1 پیش در میدان تحریر بغداد با درخواست تظاهر کنندگان برای کار و خدمات دولتی آغاز شد و به شهرهای دیگر گسترش یافت، تا کنون بیش از 300 کشته بر جای گذارده است. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، ادامه اعتراضات عراق را چنین تشریح می‌کند.
ظاهراً مسئله بر سر موندن یا رفتن آقای عبدالمهدی نخست وزیر هست، چون دو هفته قبل رئیس جمهور اعلام کرد که آقای عبدالمهدی حاضر به استعفا هست و حتی آقای مقتدی صدر و رهبر هشت و شعبی اعلام کرده بودند که با هم دیگه میخوان راجع به یک تغییراتی صحبت بکنن یا توافق کردن که در پایان این توافقات رفتن آقای عبدالمهدی از پست نخست وزیری به اصطلاح قطعی میشد. ولی الان پس از مدت‌ها که نتونستن گروه‌های سیاسی به توافقی برسن، ظاهراً موندن آقای عبدالمهدی فعلا تثبیت شده و ظاهرا بقیه گروه‌ها هم ابراز مخالفتی نکردن و مهمتر این است که ظاهرا آیت الله سیستانی که به هر حال مرجع بزرگ شیعیان عراق هست، او هم در اعلامیه‌ای که در جمعه قبل توسط نمایندش قرائت شد در کربلا، کم یا بیش به طور ضمنی از مردم خواسته بود که به عبدالمهدی امکان بدن که دست به یک اصلاحاتی بزنه. به هر حال مجموع جریانات چنین به نظر می‌رسه که رفتن آقای عبدالمهدی از پست نخست وزیری فعلا منتفی شده. آقای عبدالمهدی هم گفته که بایستی عراق به وضع عادی برگرده. تظاهرات همچنان ادامه داره. آقای عبدالمهدی هم اعلام کرده که حاضر هست کماف سابق تظاهرات مسالمت‌آمیز تظاهرکنندگان رو بپذیره، ولی ازشون خواسته که مانع کسب و کار مردم نشن و مانع این نشن که دستگاه‌های دولتی به کار خودشون ادامه بدن.
آنگونه که آقای سرزاده از گزارش‌ها برمیاد، روز شنبه سرکوب‌ها ادامه داشته در خیابان‌های بغداد و همچنین در شهرهای دیگه مانند کربلا و بصره. تظاهرکنندگان گفتن بنابر گزارش‌ها که اعتراضات ادامه خواهد داشت. از اون طرف مسئولان امنیتی میگن که اعتراضات دیگه تموم شده. اکنون چی میشه انتظار داشت از این تحولات؟
بخش عمده تظاهرکنندگان که خواهان تغییر سامانی سیاسی عراق هستند، کماف سابق به تظاهراتشون ادامه میدن، چون اونها حتی خواهان تغییر قانون اساسی عراق هستند. و از طرف دیگه از اونجایی که گروه‌های سیاسی هم به این توافق رسیدن یا به این درک رسیدن که اونها هم چندون مورد توجه تظاهرکنندگان نیستند، ظاهرا پشت آقای عبدالمهدی ایستادن. احتمال داره که برخورد با تظاهرکنندگان شدیدتر بشه، ولی همونطور که گفتم بخش عمده تظاهرکنندگان نخواهند به خانه رفت، چون به هر حال ماندن آقای عبدالمهدی در نخست وزیری در حقیقت مخالفت با خواست تظاهرکنندگان است. در حقیقت عراق الان به یک بن‌بست رسیده. نه آقای عبدالمهدی حاضر به استعفا هست، نه بخش بزرگی از تظاهرکنندگان حاضر هستند ایشون رو در این پست بپذیرند. نیروهای سیاسی هم راه حل دقیقی ندارند، نه با تظاهرکنندگان همراه هستند. نیروهای سیاسی که تا به حال به طور زبانی از تظاهرکنندگان حمایت می‌کردند، نه اینکه حاضر هستند که به هر حال توافق بکنن خلایی ایجاد بشه در کشور. ظاهرا توافقی هم انجام نگرفته برای فرد دیگری که به جای آقای عبدالمهدی باشه. اینه که ما فعلا در دوران گذار و دوران به اصطلاح سردرگمی قرار داریم. شاید روزهای آینده ثابت بکنه که حجم تظاهرات اونقدر خواهد بود که آقای عبدالمهدی از تصمیم امروز هم عقب بشینه، یا اینکه همونطور که شما گفتید کم کم دولت موفق میشه که این تظاهرات رو بخشی سرکوب کنه، بخشی رو هم به حدی تحمل کنه که مردم در اثر خستگی و یا به اصطلاح ناچاری دست از تظاهرات برداره.
و طبق آخرین گزارش‌ها، سازمان عفو بین الملل خواستار پایان فوری آنچه که آن را حمام خون در عراق خوانده شده است. علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه در یک نشست خبری گفت غنی‌سازی اورانیوم در سایت هسته‌ای فوردو در روزهای آینده به 9500 سو میرسد که به گفته او این میزان با ظرفیت قبل از برجام فاصله‌ای ندارد. بهروز کمالوندی افزود از الان به بعد زمان به نفع ایران است. تهران از اردیبهشت ماه همزمان با سالگرد خروج ایالات متحده از معامله هسته‌ای با هدف فشار بر طرف‌های اروپایی برای تأمین خواسته‌هایش در این توافق هسته‌ای تا کنون در 4 بازه 60 روزه برخی تعهداتش را کاهش داده است. رضا جمالی از رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
درهای تأسیسات هسته‌ای فوردو روز شنبه بر روی شماری از خبرنگاران داخلی ایران گشوده شد تا به گفته مقامات ایران در راستای اجرای گام چهارم کاهش تعهدات برجامی این کشور از روند انتقال گاز UF6 از نتنز به فوردو و روند گازدهی به 1044 سانتریفیوژ IR1 که از چند روز پیش شروع شده اطلاع رسانی شود. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در این ارتباط در نشستی خبری گفت غنی‌سازی در فوردو دو طی روزهای آینده به حد اکثر ظرفیت خود خواهد رسید که با آمدن فوردو به 9500 سو ظرفیت غنی‌سازی در آن نسبت به ظرفیت قبل از برجام فاصله ای نخواهد داشت.
قرار بود تا 15 سال در اینجا غنی‌سازی صورت نگیره. مواد هسته‌ای وجود نداشت. خب 15 سال عملاً 4 سال گذشته. یعنی 11 سال ما باید صبر می‌کردیم تا مواد هسته‌ای می‌آوردیم یا غنی‌سازی می‌کردیم. این کار از چند روز پیش شروع شد.
به گفته بهروز کمالوندی فعلا به سازمان انرژی اتمی دستور داده شده که غنی‌سازی در حد 5% پیگیری شود، اما افزود که این سازمان ظرفیت غنی‌سازی 20% یا 60% را هم دارد. او درباره واکنش احتمالی اروپا در خصوص اقدامات تازه ایران گفت:
"نمیدونم اروپایی در موقعیت و جایگاهی نیستن که بخوان مثلا موضوع ببرن شورای امنیت، خب ببرن که چی بشه؟ در حال تعهدات خودشون را انجام ندادن. بعد از یک سال صبر استراتژیک اصلا برای این گرفته شد که قدم‌هایی برداشته بشه، ممکنه به جایی برسه که شما پوسته برجامو دارید حفظ می‌کنید. عملاً اون بخشای برجام که مربوط به تعهدات ما هستش انجام نمیشه، کما اینکه تعهدات اونها هم انجام نمیشه. اصل بر برجام نیست که حالا مثلا برجام به هر دلیلی حفظ بشه. اصل بر منافع کشور هستش."
بارها کشورهای اروپایی از ایران خواستن به تعهدات هسته‌ای خود در چارچوب برجام پایبند بماند. همچنین آمریکا اقدامات ایران در این راستا را نوعی باجگیری هسته‌ای خوانده است. از سوی دیگر حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا کشورهای باقی مانده در برجام را تهدید کرد در صورت پایان گام‌های کاهش تعهدات هسته‌ای ایران این کشور ممکن است به سراغ خروج از معاهده NPT برود. ایران در برجام پذیرفته که NPT را به صورت داوطلبانه اجرا کند. بر اساس این پروتکل بازرسان آژانس مجاز خواهند بود هر زمان که لازم می‌دانند از تأسیسات هسته‌ای ایران بازرسی سرزده داشته باشند. اما سخنگوی سازمان انرژی اتمی در نشست خبری خود درباره جلوگیری از ورود یک بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات اتمی نتنز و لغو اعتبارنامه او گفت که فرد مورد نظر با خود مواد یا آغشته به موادی بوده که گزارش آن به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده شده است. پنجشنبه گذشته کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی مدعی شد که مواد همراه این بازرس مواد خطرناک و ممنوعه بوده است.
وقتی که بازرس در تأسیسات نتنز بود، دتکتورهای ما شناسایی کردند که این بازرس میتونه مواد خطرناک در واقع به همراه خودش داشته باشه. اونم در سه محیط مختلف.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه 17 آبان در بیانیه‌ای از بازداشت یک بازرس آژانس از سوی ایران انتقاد کرد و گفت که برخورد با این بازرس اقدامی زننده و غیر قابل توجیه و برای ایجاد ارعاب بوده است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران همچنین درباره خبرها در مورد وجود آثار اورانیوم در نمونه برداری از انبار ترقوزآباد در نزدیکی تهران گفت که این مکان برای بخش خصوصی است و مربوط به سایت این سازمان نیست.
در مورد ترقوزآباد مسئله آلودگی در سطح چیز نیست. این آلودگی ها میتونه در هر جا باشه. هر احتمالی میشه داد. اما خود موضوع اینقدر موضوع مهمی نیست.
ترقوزآباد محلی است که نخست وزیر اسرائیل سال گذشته از آن به عنوان انبار مخفی هسته‌ای ایران یاد کرده بود. اخیراً آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم خواهان توضیح فوری جمهوری اسلامی درباره آثار اورانیوم کشف شده در این مکان شده است. ایران از نیمه اردیبهشت سال 98 همزمان با سالگرد خروج آمریکا از برجام با هدف فشار بر طرف‌های اروپایی تا کنون در 4 بازه 60 روزه برخی تعهدات خود در برجام را کاهش داده است.
و آخرین خبرها، شماری از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز شنبه برای ششمین روز به دور جدید اعتصاب خود ادامه دادند. همزمان ده‌ها تن از کارگران شرکت قند شوش روز شنبه در یک گردهمایی خواهان رسیدگی به گرفتاری‌ها و بازگشت به کار شدند. در سالیان اخیر کارگران شماری از کارخانه‌های ایران در اعتراض به نبود امنیت شغلی خود بارها تظاهرات کردند. بخش بعدی خبری چکیده اخبار 15:30 دقیقه ایران.